در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سری میزنیم به حرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب حرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیسته آشنا شویم. کمال الدین بهزاد نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، کمال الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر حرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نامآور ایرانی را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفته است. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که بیشتر کتیبه‌های امارات و ابنی‌های حرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنر دوستش امیرعلی شیر نوایی قرار گرفت و به ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانسته‌اند. همچنین گفتیم که کمال‌الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب هرات است. نگارگران مکتب هرات را به دو نسل تقسیم کردند. نسل اول با شاهرخ تیموری معاصر بودند و شاخص‌ترین اثر به یادگار مانده از این نسل شاهنامه بایسنقری است که به ویژگی نگارگری این نسل پرداختیم و نسل دوم نیز به سردمداری بهزاد که در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا می‌زیستند. همراهان گرامی، پس از مرگ شاهرخ در سال 850 هجری قمری، ثبات سیاسی و اقتصادی فرو ریخت و قلمرو تیموریان با آشفتگی و شورش‌های بسیاری روبرو شد. در این میان پدران توسط شورش‌های فرزندانشان کشته می‌شدند. نگارگران در این رخدادها آثار بسیار دیدند تا آنجا که به عنوان تملکات پادشاهان در بین صاحبان قدرت رد و بدل می شدند. این آشوبها و عدم ثبات، رخوت و رکود در کتاب آرایی و نگارگری ایرانی پدید آورد. با پیروزی سلطان حسین بایقرا و استیلای وی بر هرات که بعد از 12 سال جنگ داخلی و آشوب در سال 875 هجری قمری رخ داد، ثبات سیاسی بر قلمرو تیموریان حکم فرما شد. سلطان حسین با به کارگیری امرای علم دوست و هنر پرور توانست منشأ تحولات بسیاری در جامعه گردد. فهرست هنر پروران دوره او شاید طولانی ترین فهرست در مقایسه با دوره های پیش از او باشد. میزان رشد فرهنگی دوره سلطنت سلطان حسین بایقرا به حدی بوده که تاریخ نویسان تعداد شاعرای وابسته به دربار وی را بین 150 تا 200 نفر ذکر کرده اند. عزیزان همراه، اقتدار سلطان حسین بایقرا ریشه در اقدامات سازنده وی داشت. در دوره او رشد کشاورزی، راه اندازی قنات‌هایی که در دوره مغول تخریب شده بودند و معافیت از مالیات کسانی که اقدامات فرهنگی می‌کردند در دستور کار قرار گرفت. کتابخانه سلطنتی نیز در این دوره به فعالیت خود ادامه داد. امیر روح الله معروف به میرک هروی یکی از هنرمندان سرآمد دربار سلطان حسین بایقرا بود و نقش مؤثری در شکلگیری مکتب نگارگری هرات داشت. میرک در ابتدا با مشق خط و تلاوت قرآن روزگار می‌گذرانید و بعد از فوت پدر به یادگیری تذهیب و تحریر روی آورد و این خود شوق یادگیری نقاشی را در او بیدار کرد. کار او آنقدر رونق گرفت که در دربار سلطان حسین به ریاست کتابخانه سلطنتی رسید. میرک هروی به عنوان هنرمند سنت شکن این دوره معروف است. او برخلاف هنرمندان دیگر به نشستن در حجره مقید نبوده و بسیاری از آثار خود را در سفر و در فضای باز پدید آورده است. نبرد تیمور در دره خرم، جلوس تیمور، نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، دیدار فرهاد از شیرین و پیرزن و سلطان سنجر از جمله آثاری است که در مکتب نگارگری هرات به میرک هروی منسوب کرده اند. دوستان گرامی، میرک هروی همان شخصی است که پس از مرگ والدین بهزاد سرپرستی او را به عهده گرفت. به این وسیله دست سرنوشت بهزاد را در مرکز تکاپوهای نگارگران و دوره خیش قرار داد. بهزاد از کودکی زیر نظر میرک هروی شاگردی کرد. نگارهای کتاب ظفرنامه تیموری که متعلق به سال 872 هجری قمری است، به بهزاد که در آن زمان 16 یا 17 ساله بوده نسبت داده شده است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی‌های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی‌های خام دستانی آن، این زن را ایجاد می‌کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی‌ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از آن بهره گرفته باشد. آثار به یادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش به تمامی گواه سرآمدی و سردمداری او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی‌های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی‌های خام دستانه آن، این زن را ایجاد می‌کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی‌ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از آن بهره گرفته باشد. آثار به یادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش به تمامی گواه سرآمدی و سردمداری او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. دیوان امیر خسرو دهلوی را بهزاد در سال 886 هجری قمری یعنی 32 سالگی خلق کرده و نگارهای گلستان سعدی را در سال 891 هجری قمری و در سن 37 سالگی ترسیم نموده است. بهزاد 38 ساله بود که نگارهای کتاب منطق الطیر عطار را در سال 892 هجری قمری کشید و در 52 سالگی دیوان امیرعلی شیر نوایی را در سال 906 هجری قمری به نگارهای خود مزین کرد. دوستان گرامی، با مرگ سلطان حسین بایقرا آشوب‌های داخلی دوباره آغاز شد و محمد خان شیبانی یا شیبک خان که از ازبکان ساکن شمال ماوراءالنهر بود بر هرات دست یافت. اما این اتفاق در روند روبرشت نگارگری ایرانی تأخیری نینداخت، چرا که او به نگارگری علاقه‌مند بود و بهزاد نیز تصویری از وی کشیده است. تصرف هرات توسط شاه اسماعیل صفوی و انتقال هنرمندان برجسته‌ای چون کمال‌الدین بهزاد به تبریز، مکتب هرات را به دوره افول خود نزدیک کرد. بهزاد با انتقال به تبریز به همراه سلطان محمد تبریزی نگارگر برجسته آن دیار، تعلیم طهماسب فرزند شاه اسماعیل را بر عهده گرفتند. تأثیر این دو استاد برجسته نگارگری بر طهماسب آنچنان عمیق بود که بعدها نه تنها آثاری از وی در تاریخ به جای گذاشت، بلکه خود مقدمی بر آفرینش شاهنامه طهماسبی در سال 944 هجری قمری شد. این اثر در حال حاضر سترگ‌ترین اثر نگارگری و کتاب‌آرایی مکتب هرات به شمار می رود. همزیستی دو مکتب تبریز و هرات در دوره شاه طهماسب صفوی موجب گذر از این سبک شد. این همزیستی مقدمی شد برای افول مکتب هرات و به وجود آمدن مکتب اصفهان که در آثار رضا عباسی تجلی یافت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بعضیشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خداوندی آگاه و دانا، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. سپاس که همراه ما هستید و امیدواریم از این برنامه و برنامه‌های اینچنینی منفعت‌های لازم را کسب کنید، به ویژه در زمینه استفاده درست از اینترنت برای خود و فرزندان و اطرافیانمان.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا، صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بله دوستان، صحبت ما در برنامه رازهای مجازی اساساً پیرامونی مسائل و مشکلاتی است که از استفاده بی حد و حصر و ناروا از اینترنت پدید می آید. در ادامه این بحث باید ذکر کرد که تهدید حریم خصوصی که یکی از اثرات منفی اینترنت است و به خاطر جریان اطلاعاتی آزاد اینترنت اتفاق می افتد، آن چیزی است که باید از آن آگاهی داشته باشیم. نوجوانان عکس اطلاعات خصوصی یا گفتگوهای شخصیشان را هر روز با هم در شبکه‌های اجتماعی مبادله می‌کنند. بسیاری از دانش آموزان حتی شماره کارت شناسایشان، شماره سمتخانه یا کلاس و دیگر اطلاعات مربوط به امنیت شخصی را به روزرسانی می‌کنند. آنها از این خطر و تهدید حریم خصوصی که ممکن است غریبه یا بیگانه با اطلاعاتشون دست پیدا کرده و از آنها سوء استفاده کنن با طور کامل آگاهی ندارن. حریم خصوصی آنها با ریسک مختل و دچار اشکال شدن روبرو است. بنابراین در ذهن داشته باشید که هر چیزی که در اینترنت قابل مبادله نیست، برای سود بردن به شیوه احسن و دور ماندن از اثرات منفی اینترنت، مراقب تمام اطلاعات خصوصی که بارگذاری می کنید باشید و از اینکه امکان دارد چه کسانی به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند اطمینان حاصل کنید. در این قسمت از گفتار رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشید از آقای علی اکبر زوقی که پهلوهای دیگری وابسته به مشکلات برخواسته از استفاده نادرست از اینترنت را بازگو میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شما هستیم با بحث فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، گوشی‌های تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و مباحثی که تو این هول و هوش در واقع وجود داره. مسئله فضای مجازی مسئله بسیار مفصل، متنوع، پرساق و برگیه که قاعدتاً به خاطر تنوعی که تو این مسئله وجود داره وقتی میخوایم این مسئله رو باز کنیم، مشکلاتش رو میخوایم بررسی بکنیم، معمولا با یه مشکل بزرگ مواجه میشیم و اونم زمانه. زمان خیلی کم هست. زمانی که برای این کار اختصاص داده میشه معمولا کفاف این مسئله رو نمیده. در نتیجه در بسیاری از مواقع حرف عقیم میمونه، بخشاش گفته نمیشه، ولی حداقل حسنش اینه که من ذهنها رو میتونم تحریک بکنم که دوستان بعد از این جلسه برن در رابطه با همین سوالها جوابهاش رو پیدا کنن. این باز خودش یه فرصت خوبه. فضای مجازی الان ساحت دیگریست از زندگی حقیقی انسانها. یعنی اگر یک زمان گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از ابزارهای فناوری فقط ابزاری بود برای تماس گرفتن، مثلا شما یه موبایل می‌خریدید که با یه نفر تماس بگیرید یا نفر باهاتون تماس بگیره یا پیامک بدید، در همین حد، الان یواش یواش این گوشی‌های تلفن همراه همه زندگی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. این به عنوان یکی از نمونه هاش، یعنی شما بیشتر وقتتون رو بعضن با موبایل میگذرونید، گوشی های تلفن همراه تا توی رخت خواب معمولا با ما میان. در خیلی از اوقات بررسی ها نشون میده که آخرین چیزی که هر شب نگاه میکنیم و به شب بخیر میگیم صفحه موبایلمونه. خب البته خب بعضی هم دیگه اینترنت شبانه دارن، شب تا صبح هم بیدارن. اونایی که میخوابن اگر اعتیاد به موبایلشون داشته باشن، مثلا به بازی ها مثل کلش، مثل وایبر، واتساپ و اینستاگرام و لاین و تلگرام و امثال اینها، باز نصف شب بلند میشن صفحه موبایلشون رو چک میکنن، صبح هم اولین چیزی که نگاه میکنیم بازم صفحه موبایلمونه، دیگه میره دوباره همینجوری تا شب. دیگه تو ببخشی دستشوی هموم هم اینو با خودمون میبریمش. میگن اطلاعات گوشی های موبایل شما از شما بیشتر از اطلاعات خودتون از خودتونه، چون همه جا باهاتون بوده دیگه، آدم حافظش محدوده، خیلی از چیزا یادش میره، در این گوشی ها نه، حواسشون هست. به جاسوس جیبی هم میگن. وقتی اصلاحات خدمتون که خب پس چیزی که اینقدر به ما نزدیک شده ما چقدر ازش اطلاعات داریم، این خیلی مسئله مهمیه. حضرت آقا میگن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. یا جای دیگه میگن اگر من رهبر انقلاب نبودم رئیس شورای فضای مجازی کشور میشدم. یکی از دوستان ما که از مسئولین هم هست، ایشون میگه بنده خدمت آقا رسیدم و آقا گفتم آقا ما این همه مشغله کاری و ماموریت های متعدد داریم، یه بعد چقدر از وقتم من باز بذارم رو بحث فضای مجازی؟ میگه آقا گفتن که من، یعنی خدا آقا جوابش اینجوری دادن، گفتن من یه چند وقت دارم به این فکر میکنم که اگر بتونن تو خبرگان و اینها کسی رو به عنوان پیدا بکنن که بتونه رهبری انقلاب به عهده بگیره، خودم رئیس فضای مجازی کشور بشم. حالا کی در این سطح به این مبحث نگاه کرده یا بهش فکر کرده؟
دوستان شرمنده، کم کم به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به تهدید حریم خصوصی بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. با صلوات بر محمد و آل محمد، تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
عند ذكر المصطفى بالحنين والوفاء ربي شربان يديه وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان صلوات الله عليه صلوات الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء
شفاء كل داء فزمن صلى عليه هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه سيدي بك أستنير يا إمامي وأهتدي سر الوجود يا حبيبي يا نبي صلى عليك الله صلى الله عليه صلى الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
یارانی همراه در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دشمن از پیشرفت‌های ما کلاف است، عصبی است. خیلی از این جنجال‌هایی که شما می‌شنوید روی رسانه‌ها و اینای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه. چاره ای ندارن، یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره، آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. به حمدالله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شکر. در بعضی از بخش‌های کشور ما البته گرفتاری‌های محسوسی داریم، بخش‌های اقتصادی به خصوص در برخی گوشه‌هاش گرفتاری‌های زیادی داریم، اینا باید حل بشه، در این شکی نیست. اما مخلوط نباید کرد قضایا رو با هم دیگه. ما یه جا اگر یه نقصی داریم، در یه جای دیگه کمال داریم، پیشرفت داریم، پیشرفتی که تحسین دشمنان ما رو برمی‌انگیزه. این مهمه که دشمنان ما هم تحسین میکنن ما رو در بعض از کارها و القاعاتی دارن، تبلیغاتی دارن، باید در مقابله به اینها طراحی کرد، کار کرد و آمادگی رو باید حفظ کرد. پس برمیگردیم به همون حرف اول، آمادگی حد اکثری لازم.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه شنوید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
私は今平和ニュースにおりますけれども、その平和というのは戦争がないから平和だという意味ではないんですね。戦争がなければ平和であるとかそういう意味じゃなくて、心の中が平和であれば。
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمانان از نقطه های مختلف جهان خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تازه مسلمانان معمولاً با مطالعه قرآن و دیگر کتاب‌های اسلامی و پرسش از مسلمانان و عالمان دینی حقانیت و درستی اسلام را در می‌یابند. اما دقت در سخنان خانم فاطمه گراهام نشان می‌دهد که او مطالعه‌های وسیع و عمیق در مورد این دین آسمانی دارد و پس از مسلمان شدن همچنان به تحقیقات خود برای درک بهتری آن ادامه می‌دهد. او در انگلیا به دنیا آمده و اکنون با همسرش که وی نیز مسلمان شده است در اسکاتلند زندگی می‌کند و هر دو در زمینه طب سنتی و گیاهی فعالیت می‌کنند. خانم گراهام در خانواده مسیحی کاتولیک متولد شده و در مدرسه کاتولیک ها درس خوانده است، اما مسیحیت روح کنجکاوی او را قناعتمند نکرده و به تحقیق در مورد دین‌های دیگر پرداخته است. وی می‌گوید: به مطالعه دین‌های مختلف در جهان پرداختم و تلاش کردم چیزی را که احساس می‌کردم درست است پیدا کنم، چیزی که با آن احساس آرامش کنم، اما در کتاب‌ها فقط تئوری وجود داشت.
آشنایی اولیه فاطمه گروهان با اسلام از طریق روزه بود. یک روز موقع نهار به دیدار دوستان مسلمانم رفتم و مشاهده کردم که همه آنها روزه هستند. خیلی تعجب کردم و از آنها در مورد روزه سوال کردم. سوالهای زیاده در مورد اعتقادهایشان از آنها پرسیدم. کاتولیک ها نیز یک نوع روزه در دین خود دارند، اما روزه مسلمانان جدی تر است که نشان دهنده ایثار از خودگذشتگی و طاقت بیشتر مسلمانان است. اما آن چی فاطمه را متحول کرد هدیه بود که آن دوستان مسلمان به او دادند و آن هدیه ارزشمند قرآن کریم، معجزه جاوید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. این تازه مسلمان انگلیایی احساس خود را در مورد قرآن چنین بیان می کند: زمانی که آن را خواندم بلا فاصله ارتباط میان قلبم و قرآن ایجاد شد و احساس کردم به خانه ام آمده ام و این دینی من است. من دینی خود را یافتم. بیان احساس آن زمان بسیار سخت است. هیچ مطالعه پیچیده و هیچ مباحث طولانی رخ نداد. فقط یک ارتباط فوری میان من و قرآن ایجاد شد. از آنجا که قرآن سخن حکیمانه خداوند است، برخلاف دیگر کتاب‌های آسمانی، تحریف در آن روی نداده، عقل و روح هر جستجوگر حقیقت را مجذوب خود می‌کند و راه راست و صحیح را به او می‌نمایاند. چنان که در سوره اسراء آیه 9 می‌خوانیم: این قرآن برای که استوارترین راه هاست هدایت می کند. چند بعد خانم گروهم در منزل یک روحانی مسلمان شهادتین را گفت و رسماً مسلمان شد. او اسلام را دین با ویژگی های مثبت فراوان می داند که به برخی از آنها چنین اشاره می کند: اسلام برای من دینی کامل، خالص و پاک است که تبعیض نژادی در آن وجود ندارد. زن و مرد در آن برابر هستند، عدالت رعایت می شود و قوانینی در آن برای جوامع وضع شده که در عین سادگی بسیار کامل است. وی در مورد رعایت این قانون ها می گوید: در ابتدا و پس از اسلام آوردن گویا یک راه ارتباطی قوی معنوی ایجاد شد تا مرا به خدا و دین اسلام برساند. به عنوان یک فرد تازه ایمان آورده به اسلام، یک سر قانون ها را باید رعایت می کردم. نحوه پوشش، خوردن و نخوردن برخی از مواد غذایی، کارهایی که نباید انجام می دادم و اعمالی که باید انجام می دادم. البته انجام این احکام و تغییر نوع زندگی غربی به سبک زندگی اسلامی، آن هم در جامعه غربی، کاری مشکلی است که نیاز به زمان دارد و این رهیافته انگلیایی نیز به تدریج این کارا انجام داده است. دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نوری ایمان هستید. در این لحظه با اتفاق هم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای امیری را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه، قرار است در این فرصت محدودی که در اختیار داریم در رابطه با اسلام حراسی مطالبی رو محضر عزیزان عرض بکنم. عامل بعدی حفظ هویت اسلامی مسلمانان که تحت تأثیر الغاءات غربی‌ها قرار نمی‌گیرند. ما می‌بینیم که خیلی از مسلمانان عزیز ما که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند سعی کردن هویت اسلامی خودشون رو حفظ بکنن. مثلا بانوان اسلامی با حفظ حجابشون، مسلمانان دیگه با رفتار خودشون تونستن در جذب دیگران به اسلام موفق باشن. این رو باید خیلی ما دقت داشته باشیم و خوشبختانه این اتفاق میفته. مسلمان ها در مراسمات دینیشون، در حیات مذهبی که تشکیل میدن، این همه باعث میشه که خلاصه هویت خودشون رو حفظ بکنن. این که پافشاری میکنن به حفظ عقاید خودشون خیلی به حساب مثبت هست. تا جایی پیش میرن، خیلی از ماها شنیدیم دیگه، حتی در برخی از مواقعی که با محدودیت دولت مردان اروپایی قرار میگیرن حتی حاضر میشن برای حفظ هویت اسلامی خودشون از خیلی از امتیازات کشورهای غربی دست بردارن. مثلا خب امر تحصیل یک امر مهمیه، ولی دیده میشود که در کشورهای غربی با محدودیتی که مثلا برای حجاب ایجاد میشود، خانم حاضر میشود، دختر خانم حاضر میشود از ادامه تحصیل باز بماند، از پیشرفت خودش عقب بماند، ولی ماهیت دینی خودش رو حفظ بکند. عامل دیگری که باعث ترس غربی ها شده انقلاب اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی ایران خب با انقلاب های دیگه خیلی تفاوت داشت. با شعارها و اصول عدالت جهانی، زیربار ظلم نرفتن، استکبار ستیزی، این خیلی با انقلاب‌های خاص محلی فرق میکنه. انقلاب اسلامی ایران انقلاب جغرافیای خاص نبود، مال منطقه ایران نبود. انقلاب اسلامی ایران پرتوش و نورافشانیش جهانی شده. به همین دلیل ما میبینیم حتی موج بیداری که در کشورهای دیگه هم که صورت میگیره، اون هم باز به خاطر اینه که درسی که از انقلاب اسلامی ایران گرفتن. عامل بعدی که موجب ترس و وحشت اینها شده از مسلمان ها، مسئله اعتقاد به ظهور منجی است. که البته هرچند خود اونها هم اعتقاد دارن، همه ادیان الهی معتقدن که در آخر الزمان خلاصه این جهان باید یک نظم خاص خودش رو بگیره، یک مدینه فاضله بر این جهان حاکم بشه. منتها اون تعریف درستی رو که اسلام ارائه داد از ظهور منجی اونها رو خیلی به وحشت انداخت. عامل بعدی ترس از نفوذ تعالیم عالی اسلام در دلها. واقعا اسلام داره تو دل جوانان غربی نفوذ میکنه، جامعه غربی نفوذ میکنه، که این هم خودش دلیلی میشه به خاطر این که از اسلام و مسلمان ها اونها بترسن. اما سوال دیگری که اینجا پیش میاد اینه که دلایل استقبال مردم جهان از اسلام چی میتونه باشه؟ علی‌رغم این همه تهدیدهایی که علیه اسلام هست، علیه مسلمان هست، چرا می‌بینیم در کشورهای غربی جمعیت مسلمان ها رو به فزونی است، گرایش به اسلام هی بیشتر میشه؟ جواب این سوال رو اولا باید ما در خود اسلام جستجو بکنیم. چرا؟ اینه که اسلام، دین اسلاممون منطبق با فطرت و ذات بشری است.
خانم گروهم نیز از تبلیغات رسانه های غربی علیه اسلام و وارونه جلوه دادن ارزش های این دینی بزرگی الهی نزد مردم گلایه دارد و ضمن برشمردن برخی آموزه های متعالی اسلام می گوید برخلاف همه نمونه های باشکوه و عظیم در دین اسلام، اگر از غیر مسلمانان در خیابان های اسکاتلند، انگلیس و امریکا بپرسید که اسلام را در چند کلمه خلاصه کنند، مطمئن هستم که پاسخ آنها این چند کلمه خواهد بود: خشین، سختگیر، رفتار بد با زنان، عدم رعایت حقوق بشر. چرا باید این افراد در مورد دین کامل ما این گونه فکر کنند؟ این بانوی تازه مسلمان در مورد ارتباط روحی با خداوند دیدگاه های جالب و قابل توجه دارد و می گوید حفاظت از قلب و روح با ذکر و یاد خدا انجام می شود. مبلغان دینی معتقدند هر کس خدا را به یاد آورد، نور الهی به قلبش وارد می شود که از ورود شیطان به آن پیشگیری می کند. پس این به آن معنا است که هر قدر خدا را بیشتر یاد کنید، قلب و روحتان را در مقابل بدیها حفاظت کرده اید. و از قرآن دعا و ذکرهای مختلف به عنوان روش های تقویت ارتباط روحی با پروردگار عالم نام برد، اما برای نماز جایگاه ویژه قائل است و تاکید می کند نماز یک راه ویژه برای ارتباط با خدا است و البته فراتر از چند رکعت نماز خواندن است. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب آداب نماز می فرماید شرع ظاهر برای نماز دارد که اجرایی آن لازم می باشد و در عین حال عبادت چون نماز داروی عمق و روح است که باید به آن نیز پرداخت. گروهم خود تحقیقات مفصل درباره مذهب‌های اسلامی انجام داده و سرانجام به این نتیجه رسیده است که مذهب شیعه که برگرفته از آموزه‌های متعالی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، بهتر می تواند او را در دنیا و آخرت سعادتمند کند. و در این مورد چنین توضیح می دهد: بر خودم لازم دانستم که مطالعه جدی در مورد پنج مذهب دین اسلام و تصمیم گیری در مورد این که کدام مذهب منطقی تر است انجام بدهم. البته در این حال آنچه مهم است حرکت در مسیر درست می باشد و این که مرا خدا در مسیر درست هدایت کند. حضورم در میان جعفری ها و شیعیان را با دلیل های کافی پذیرفتم. شخصا می توانم این موضوع را با دیگران به بحث بگذارم که چرا به مذهب تشیع وابسته و یا پیروی آن هستم. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
حين الإله نور الحنايا وطاعة قابل توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همین فکر کنم که دو هفته پیش بود دیدمشون به من گفت انگشتری دستم بود که ببینم و اینا. من انگشترامو که بهش دادم تا گفت پس داد خیلی گفت نه دستون کن مال شما. یک دو تا دوستانم بودن میدونستن اخلاق منو که انگشترامو دادم این دادم. بعد اون چند بار به من برگردون
بخونه.
گفتم ببین این یه اثری از آیت الله بهجت رضوان الله علیه، چون این انگشتر از ناحیه ایشونه دوست دارم دست تو باشه و به اصرار، یعنی برای من عجیب بود، به اصرار قبول کرد و مثلا ام گفت نه حاج آقا مثلا دوباره موقع رفتن دوباره چیز کرد
روشون شد.
اون گفت من خسته شدم از این همه پرتلاشی آقای رئیس.
آخه
گفت خیلی اصلا خستگی نداره.
رئیس جمهور شهید ما، امام جمعه شهید ما، استاندار شهید ما، وزیر خارجه شهید ما الگویی ساختند برای حرکت، برای خدمت، برای دیپلماسی شجاعانه،